أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. عنایت داشتید که در نگاه به حضور تاریخی حضرت عیسی علیه السلام خداوند چشم ما رو باز کرد که متوجه باشیم این زمین و این عالم چه ظرفیت هایی دارد. مشکل دوران امروز اینه که بشر از ظرفیت هایی که عالم داره به جهت نگاه غلطی که به عالم داره غافل است. بله، اگر شما خودتون رو فقط بدن بدانید باید با ویتامین مسئله دون رو حل کنید، ولی اگر بدن خودتون رو هم تحت تدبیر روح بدانید حتی برای حل بسیاری از مسائل بدن با روحتون مسئله رو حل میکنید. عنایت بفرمان، ما معتقدیم که عالم ماده از عالم فوق عالم ماده تدبیر میشه، پس بنابراین بسیاری از ابعاد عالم ماده و فعل و انفعالات عالم ماده هم در گرو عالم مجردات است. بله، بعضی قسمت های عالم ماده با پروسس ها عکس العمل های عالم ماده حل میشه، هیچ بحثی هم نیست، اما وقتی متوجه باشیم که عالم ماده مرتبه وجودی برتری داره، یعنی حیات عالم ماده در اتصال با عالم معناست، این یه مبناست. خب حالا اگه اینجور شد، رجوع ما به عالم ماده هم در رابطه با نگاه به عالم مجرده. نتیجه چی میشه؟ این که بعضی از عکس العمل های عالم ماده را در رابطه با عالم مجرد تدبیر میکنیم، مدیریت میکنیم. مثال سادش، شما امروز بعضن همتون دیگه اینو قبول دارین که گاهی بیماری معده ما در اثر استراب های روحی است، که خیلی روشنه. بعدم دو تا کار میتونین بکنین، یکی این که صرفاً با دارو این مسئله رو حل کنین، کسی نگفت نمیشه، بالاخره این الانه به جهت مشکلات روحی الان این جسم معده خراب شده است، دار چی میگن اعصابش مسئله داره، تدبیر نمیکنه، رگهایی که خون توشه مسئله داره. خب یه راه اینه که فعلا این از نظر جسمی خرابه، شما میان از نظر جسمی ترمیمش میکنی، جوابم تا حدی میگیری. یه وقت است که میگوی نه، من میتونم اولا یه کاری بکنم که اصلا به این روز نیفته، این یه بحث است. بحث دومی که خیلی خب الان مریض شد، خداشون میگن چی؟ میگن بهترین شکل درمان اینه که روح هم همکاری کنه، روح هم همکاری کنه. امروز دیگه دوران قرن 19 هم نیست. حالا بعضی پزشکای ما متاسفانه هنوز در قرن 19 هم زنده میکنه، ولی پزشکای مشهور دنیا امروز قرن 21 هم. یعنی میگن روح بیمار رو هم باید به همکاری وارداریم تا نتیجه بگیریم. با خودی من یادم است مفصل یکیشون صحبت میکرد، تجربه های خودش هم میگفت. حتی میگفت من این عین جملهش بود، تو مال ما ناپرهیزی کرده بودیم رفته بودیم جبهه، خب ما معلم ها را با پزشکا ما را که نمیزن خط اول دیگه پشت جبهه زیر پنکه گذاشتنده بودن راستش را بگن، خب با هم بودیم، خب ایشون هم واقعا متخصص بودن اومد تشریف آورده بودن. گاهی صحبت که می کردیم ایشون می فرمود آقا من گاهی همین درمانا که روی یه رزمنده می کنم، روی یه آدم تو شهر می کنم، ابدا به این اندازه نتیجه نمیگیرم. تعبیرش بود یه سوم نتیجه میگیرم. دو تا حرف داشت، میگه اولا روح این یه روح آرامیه، در ثانی واقعا کمک خدا هست. یعنی حرف ایشونه دیگه، من که از خودم در نیومدم میخوام نتیجه بگیرم. ما در نگاه به پیامبرا داریم این ظرفیتی که در عالم هست رو میخوام نگاه کنیم. ببینید حضرت عیسی را میرسیم، حالا اگه یادتون باشه ما تا آیه 57 نگاه کردیم، هنوزم میخوام برگردم، ولی بعد از اینکه جریان حضرت عیسی را از جهت تولد و آیت کبرا بودن مطرح کرد، در آیه 58 میگه ذالک نتلوه علیک من الآیات، میفرماد ما برای تو ای پیغمبر از نشانه ها در قضیه حضرت عیسی گفتیم. از آیات یعنی چه؟ یعنی از نحوه حضور خدا در عالم. آیات یعنی مثلا میگم شما کربلا آیت خداست، پیروزی ما در جنگ بعد آیت خداست. یعنی چی؟ یعنی یک نوع حضور خاص حضرت حق تو اون تاریخ به صحنه آورد، یا خودش به صحنه اومد. میگه جریان حضرت عیسی را که برات خوندیم، در واقع ما نشونه دادیم یکی از نحوه های حضور ما در تاریخ رو. خب واقعا هم شما خوندین دیگه، دیدین که حضرت عیسی چه نحوه حضور عجیبی داشتن، خیلی عجیب است. اون همه حرف زدن، بعد حضرت اومدن گفتن که بابا من اومدم که شما مردم بنی اسرائیل رو که میشد رودون سرمایه گذاری کرد. یعنی گاهی ملت ها را سرمایه گذاری خیلی نمیشد روشون کرد، تاریخ ساز نیستن. شما علنه خوب ببینید خاورمیانه به جهت اسلام و به خصوص شیعه تاریخ ساز است. چرا اینا آمریکایی‌ها ادعاشون هم مگه این نبود که اون خانم رایسا اینا گفتن اصلا میخوام بریم خاور دور سرمایه گذاری کنیم، خیلی هم شلوغ کردند و اینا، میریم دریای ژاپن با رقیبمون میشه چین اینا. بعد بی سر و صدا فهمیدن حرفشون غلطه. شما اگه دقت کنید این دو ساله دوباره برگشتن کجا؟ خاورمیانه. چرا؟ این چون اینا برای حضور در یه تاریخ باید در منطقه‌ای باشن که مسلمونا هستن، عرض میکنم حالا اگه فرصت شه به خصوص شیعه. یکی از جریان‌هایی که خودتون هم این تاریخ ساز است این بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل نمیتونه مثل یه بودایی بلند شه برد یه گوشه و نمیدونم کاری خودشه بکنه تمام کنه. نه، اگه کنترلش خدا نکنه و اگر جهت بهش داده نشه شیطونی میکنه، نمیتونه شیطونی نکنه. یه ملتی است که برای خودش شخصیت تمدنی دنبال میکنه. بر همینم باز تو قرآن داریم، حالا دیدیندم که وعده داد به حضرت عیسی که تا آخر با این بنی اسرائیل که دشمن تو هن در جنگی و تا آخرم تو غلبه داری. یعنی یه خبری بود برای مسیحیت، یعنی همین مسیحیت محرف رو عرض کردیم علامه نظرش نیست همین مسیحیت الان در ادامه تاریخ خودش یه همچی حضوری داره. حالا حرف ما اینجاست که حضرت عیسی اومدن که این بنی اسرائیل رو از این انحراف نجات بدن، دو تا نفع داره. نفع اولش نیست که یک جریان فعال سالم میموند و مؤثر میشه در تاریخ. نفع دومش این که از مزاحمت بنی اسرائیل بشریت آزاد میشه. حضرت با این دید اومدند و برنامه هم ریختند و اینا، ولی خب نشد. وقتی که حضرت عیسی آیاره خوندم یادآوری میکنم، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی دیدن نشد اینا زیر بار نمیرن، اومدند و جریان خودشون را یعنی جریان عیسویت را ایجاد کردند. اصلا بنا نبود که ما دو تا جریان داشته باشیم به نام یهودیت و عیسویت. عیسویت ما نداریم، ما یهودیت داریم و ادامه یهودیت. بنی اسرائیل یکی از جلوه ها و شخصیتش چی بود؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی از بنی اسرائیل هست. بنا بود بنی اسرائیل که حضرت عیسی از اونه بیاد و با نور حضرت عیسی حضور بهتر و سالمتری در تاریخ پیدا کنه. نشد. وقتی نشد، رگه از بنی اسرائیل شدن حواریون. حواریون اگه من بخوام نمونه بیارم یعنی شیعه در اسلام. شیعه یه جریان وسیعی نیست، ولی یه جریان زلال است. حواریون جریانی از بنی اسرائیل بودن که وقتی حضرت عیسی دیدن نمیتونن با کل بنی اسرائیل مسئله این مشکلی که ببینون رسالت خودشون رو حل کنن، گفتن چی؟ قال من انصاری الله، به خود بنی اسرائیل گفتن. خب یه عده‌ای هم بلند شدن، حواریون، حزب الله، و اومدند. و که اینجا من دلم میخواد یادآوری دوباره بکنم، عجیبه، اینا چون با رسالت عیسی اومدن در ذیل وحی الهی قرار گرفتن. یعنی نه تنها اومدن شدن پیرو به حضرت عیسی. آیه 111 سوره مائده یادتونه؟ حالا که گفتن ما آمده ایم که پذیرفتیم که قال الحواریون نحنو انصار الله آمنو بر. حالا که گفتن ما آمده این که در ذیل حضرت الله از تو پیروی کنیم و تبعیت کنیم، آیا اومد که ما به اینا وحی کردیم، اینا را زمینه برشون دیدیم، این قصه وحی ما بود که حالا که دست به عیسی دادن این الفاظ ازشون صادر شد، که تکرار بحث قبلی را نمیخوام داشته باشم، فقط میخوام عرض کنم که این فضا دستتون باشه که چرا حضرت عیسی یک آیت تاریخی است. تاکید من اینجاست رفقا، شما از این جریان حضرت عیسی حداقل باید بدونین اگر این سبک و سیاق زندگی یا رجوع و دید و دیدگاه رو وارد تاریخ خودتون بکنید، نتایجی بزرگی میگیرید. دیگه شما در ذیل و حاشیه تاریخ نیستید، حاضرید. ببینید خداوند بعد به حضرت عیسی، بعد که حالا عیسی اومده است، به ظاهرم که در اقلیتن دیگه، بنی اسرائیل همه جا رو گرفته است، همه جا هم دستشونه، 400 سال هم عیسی در انزواست. یعنی حتما جریان اصحاب کهف و اینا، خب ببینید اینا بعد این 300 خورده سال اینا پنهان، بعد که اومدن دیدن که ایباب قضیه عوض شده. گفتم که در انزواز حضرت عیسی و مسیحیت. خب اما آیه داره میگه که تو به عنوان یه جریان اقلیت رو نمیتونن نادیده بگیرن. آیه 54 این بود که اینا مکر میکنن، خدا و مکر میکنه. آیه 55 این بود که عیسی در عین این که اینا میخوان تو را نادیده بگیرن، از قال الله، اون وقتی که خدا به حضرت عیسی گفت چی؟ یا عیسی انی متوفی که و رافع که الیه و متحر و کمن الذین کفروا، که اینا رو انشاءالله ازش غفلت نکنید. هر کدوم خیلی بحثای خوبی داشت که این چه نوع حضور برتریست که به حضرت عیسی داد. اون جلسه عرض کردیم مرتبه عیسی رو بالا میبرده. الیه گفت، نگفت که بردم گوشه ای آسمان نشوندم. بله، یه وقت از خدا حضرت عیسی رو میبره بالا، مثلا تو کره مریخ. اینا میشه گفت که بالا بردن مکانی، ولی میگه الیه، یعنی اومدی در موطن من، یعنی مثل مقام ملائکه شدی، یعنی در مقام نزول که جسم است و ماده، در مقام صعود دیگه معناست. ان حضرت عیسی مثل یکی از چی میگن انوار قدسی و ارواح قدسی در عالم حاضر است، و به همون اندازه که حاضر است یادتون است نقش دارد، یعنی کسی که بیاد در عالم برتر نقش دارد، همطور که وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و علیه. نقش آفرینن حضرت عیسی هم نقش آفرینن، کمک میکنن به مسیحیت. علی مسیحیت اون رگه سالم و دنبال عرفان و معرفت و پشت کرده به این جریان، اینا علی سرزنده در تاریخ هستن، ما بهشون امید داریم. حضرت مهدی امید دارن. 50 نفر از لشکریان حضرت مهدی از این مسیحیان، اصلا اینکه حضرت مسیح برمیگردن با حضرت مهدی، تاریخ رو این دوتا بزرگوار مدیریت میکنن. خب شما مگه بلد نیستین روایت که بعضی من بلدین حضرت عیسی پشت سر مهدی نماز میخونه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا این نور با این نور یه نحوه اتحاد پیدا میکنند و نقش تاریخی خودشون رو انجام میدن. منظور اینجا را خودتون بعدن کار کنید که چرا میفرماد که رافع و که الیه، یعنی نقش تاریخی براش همین حالا در عالم معنا قائل است. و متحر و کمن الذین کفروا که یه مقدار بحث کردیم و بازم جا بحث داره، من از خدا برای خودم و شما این وعده را میخوام که در فضای کفر امروزی با این افکار منفی مدرن، خیلی وعده خوبی است که خدا به ما بگه من نمیذارم آلوده به این روح کفر صهیونیستی یهودی زده دنیا بشی. امروز فکر نکنید که ما هممون علیه السلامی، ما از تلویزیون، از من ریشی، از اون آقای کرواتی، از اون مدعی اسلام، ما حرفایی میشنویم که اصلا حرفای معنوی نیست. خب یعنی شما این رگه امثال حضرت امام را مقایسه کنید با خیلیا. این متحر و کمن الذین کفروا، حضرت عیسی در فضای کفر یهودی با هزار فکر، هزار نقشه، هزار قیافه قدسی، این یهودیت که امروز همه امروزش هم یهودیت ادعاها داره، حالا شما فقط صهیونیست داره نبینید، یهودیت به معنای این که بخواد خودش رو نژاد برتر بداند و حرف داشته باشد، ما باش کنار نمیان. ما یهودیت به عنوان کسی که افکار قدسی داره، معنوی داره، نه هیچام دیدین که تو همین سوره خدا فرمود که بیاید به همین کتابتون عمل کنید، به همین کتاب محرف. یعنی ما الانه اگه یهودیت به همین کتاب محرفش عمل کنه، ما باش کنار میتونیم بیام طبق آیایی که خوندیم. اما اینا از کجا در آوردن که نژاد برترند و هیچ کس نباید یهودی بشه؟ اینا حالا نمیخوام واردش بشیم. به هر صورت حرف اینه که حضرت عیسی رو خدا وعده داد که من نمیذارم آلوده به ظلمات زمانه بشی. امروز جوانای ما گاهی افکارشون افکار یهودی زده است، به همون معنای منفیش که عرض کردم. خب شما از خدا باید بخواید که در این دنیای آلوده یه صفای شخصیت بهتون بده. ما دیدیم بعضی جوانا الحمدلله، بعضی علمای عزیز ما واقعا به قول آیت الله حسنزاده، الهی دنیا رو آب ببرد، حسن رو خواب ببرد. این خواب ببرد یعنی چی؟ یعنی این دنیا زدگی را من نمیخوام، من خسته میشم اگه بخوام بیش از این بحث کنم، بحثم میمونه. و جائل الذین تبعو که اینجا حرفم بود فوق الذین کفرو، یعنی فرمود همین حالا ما یه برنامه ریختیم که این مسیحیتی که ای عیسی تا تو اووردی از این یهودیت برتر بمونه، که علامه نتیجه گرفتن که با همین حفظ این بزداد انجیل محرف بازم این وعده وعده یه که همین حالا هم باید باشد الی یوم القیامه، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. از این معنیش اینه دیگه، بعد با همین خصوصیات که شما را سعی میکنیم ذیل یهودیت نابود نشید، چون این خطر بود دیگه، همین حالا شما گاهی میگو نکنه که اینا این نقشه هایی که برای انقلاب اسلامی میکشن نقشه های عجیب و غریبی میکشن، نکنه که چون حالا حرفم هم مثال بزنم که آقا نکنه مثلا این قرارداد حالا وین و دیروز هم قرارداد لوزان و پیروز هم قرارداد ژنو، نکنه انقلاب اسلامی رو بخورن بره. نه این خبرا نیست، چی میگن لقمه گلوگیره، نه به معنای اینکه حساس نباشین، ولی این جوری هم همچه خودتون رو باختید، این نشونه این است که انقلاب رو نمیشناسی. بعضی اینا حالا یا حالا دل از سر دلسوزی یا از سر سیاسی خیلی افراط میکنن. بله بنده هم معتقدم معیوب است، گاهی نقص است، گاهی کوتاه اومدن، گاهی چاره نداشتن، همه اینا یعنی. اما من صحبت های آقای از قدیر را پسندیدم دیروز توی نماز جمعه، با اینکه من خلاصش رو خوندم، اینکه به قول ایشون هم در عین اینکه ما باید هوشیار باشیم، مواظب باشیم، امتیازی ندیم که هویت ما را اونا بالاخره اونا خود هویت ما را مصادره کنن، نه همچی خبرانی است که حالا یکی هم برده میرسه بگه آقا 20 تا خط قرمز اینا عبور کردن، یه جوری میگه که انگار هیچی ما دیگه باید دستمون رو بالا کنیم. چه طریق حرف زدنیه، این خبرانی است، آخه چرا اینجوری قدرت به دشمنی که این قدرت نداره میدی؟ از اونورم خب باید هوشیار بود تا اونجا که میشه امتیاز بهش جون نداد. وقت میگه که با همه این خصوصیاتی که به مسیحیت میدیم و میگم که شما را نمیذاریم دفن بشید، اما به این معنی نیست که حالا شما فکر کنین از عیبم مبرر نخین، سپس الیه مرجعکم، میان در محیط عدالت قیامتی فاحکم بینکم، بیندون حکم میکنیم در اونچه که اختلاف کردی، اون چیزی که حق و باطل ضایع کردی. که بنده معتقدم توی مباحث سوال و جواب سایتم چند تا مباحث بین ما با کاربرا برطرف شد. ما معتقدیم یکی از اشتباهاتی که کلیسا کرد در قرن چهارم پنجم این بود که به جای اینکه اسلام را درک کند و خودش را ادامه بدید، مقابل اسلام کرد و بعضن هم اصلا اسلام را ندید که حالا میرسیم. ببینید الان من و شما، الان بنده سعی میکنم که از اوپانیشادا بگیر بخونا، نمیدونم نظر فیلسوفای غربی را بخونا، نظر عارفا را بخونا، اینا همه دنیا را، اما کار خودم را میکنم. یعنی من در ذیل توحید اسلامی باید بفهمم تفکر در دنیا چه خبر است. چرا کلیسا این کار نکرد در قرن پنجم؟ ضرر کرد. نتیجه این شد از قرن پنجم اینقدر هی افول و افول و افول، نتیجهش طوری شد که مردم مسیحی اروپای متعله، مسیحی ها بیدین نیستن بابا، مجبور شدن از شر این کلیسایی که هی سقوط و سقوط و سقوط، رنسانس به پا کردن و نمیدونم بورژواهای فرانسه اومدن، داستانی داره، حالا خیلی هم بحثش خوبه که خودتون دنبال کنید. ما معتقدیم مسیحیت مقصر است از این جهت که چرا اسلامو ندید. ببینید دوباره عرض میکنم، بنده نظر فلان دانشمندا باید ببینم، بعد فکر کنم روش، خودم رو ادامه بدم، تفکر دینی خودم رو ادامه بدم، اما جای اینو مشخص کنم. توحید اسلامی چیز فوق‌العاده‌ای بود. کجای قرآن به اینا گفتد بیاید مسلمان بشید؟ هیچ جا تو قرآن نیست. گفتن که نسبت به خودتون خدا مسئله دونه حل کنید. حالا میرسیم هر نامه‌ای که تو همین جریانی که حالا مباهله را که انشاءالله بابش این برطبا میکنیم، نامه پیامبر به مسیحیان نجران اینه که شما از توحید خدا خارج شدید. فرداشته نگوند خدا پسر داره این حرفا که میگی. خب ببینید، ما معتقدیم که اینا چرا توحید اسلامی را نادیده گرفتن، فردای قیامت باید جواب بدن. ادامه آیه، فاما الذین کفروا میفرماد. خب حالا بعد اینجور نیست که حالا که میگوی مسیحیت و یهودیت اینا تا قیامت ادامه دارن به معنای این است که بی اشکالن. میفرماد نه خیر، بعدن اونایی که کفر ورزیدن فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. که البته این آیه رو من درست معنی کنم، این داره با مسیحیت حرف میزنه. اینجا کفر یعنی مقابله با حضرت عیسی، یعنی یهودیا. میگه این یهودیا رو ما در دنیا و آخرت به زحمت‌های شدیدی گرفتارش میکنیم. اما در آیه 57 جمع‌بندی کرده است که و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در کل دیگه چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان اینا ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن، فیوفیهم اجورهم والله لا یحب الظالمین، حتما اجر کاراشون رو میکن، اجر کاراشون رو میدیم. اگر هم ظالم باشن، حقوقی را ضایع کرده باشن، هیچ بهشون علاقه نداریم. من همینجا عرض کنم، مثلا شما ببینید در روایت از معصوم داریم، هم از امیرالمومنین هم از امام باقر، مثلا این روایت ها که میفرمان که امیرالمومنین ظاهرا میفرمان بهش 8 در داره، 7 درش را میذارن برای انبیا و اولیا و اصفیا و شیعه ها، در 8 میزنن برای سائر المسلمین. ساق یعنی چی؟ یعنی کسایی که امامو قبول ندارند، مسلمونن اما امامو قبول ندارن، شیعه هم نیستن، معاند هم نیستن، دشمنیه. آخه با دشمنی امیرالمومنین که یعنی خیلی فاز پس باید یارو باشه. یعنی میگن اینا نه، اینا سائر المسلمین، اینا بهشتی هم. یه روایت دیگه از امام باقر هست که این بیشتر میخوام این روایت دوم رو بخونم. میفرماد که طرف میاد میگه خب ای پسر پیامبر ابن رسول الله، بعضیا هستن امام ندارند، مسلمونن امام ندارن، یعنی شما را ندارن، هیچ آگاهی هم ندارن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ امام میفرماد که در مغرب زمین بهشتی برای اینا، یعنی حالا که میمیرن، در مغرب زمین بهشتی برای اینا قرار میدن تا روز قیامه. و اونایی که معاندن، معاندن من معنی کنم یعنی واقعا با شخصی که عدالت، صداقت، عبودیت را قبول نداره، معاند، اصلا بحث امیرالمومنین، اینا اکثر اهل سنت الان خلیفه اول و دوم و سوم با صفات امیرالمومنین قبول دارن. به نظر شما اینا معاند علیان یا موافق علیان؟ اینا دنبال همون عدالت. بالاخره به قول مرحوم امینی در القدیر میفرماد اینا بعد که دیدن الانت باید یه فکری بکنن، بالاخره علی یه درخششی تو تاریخ داره. علامه امینی میفرماد تمام فضائل امیرالمومنین را برای این سه خلیفه جعل کردن. خب اون که جعل کرده است که کافر است، اونی هم که مقابل حق و علی واسده است که خودش میدونه در بدبختی هاش، اما این که با این صفات رفیق است، این با علی رفیق است یا رفیق نیست؟ خب این که معاند نیست، این به عشق امیرالمومنین دارد خلیفه اول و دوم و سوم را. حضرت واقر میفرمان که در قیامت اونایی که معاندند را در شرق زمین، عذر میخوام گفتم قیامت نه، همین حالا که مردن، در شرق زمین جهنمی برشون قرار میدن الا یوم القیامه. خب حالا این دوتا، یعنی هم اون بهشتی ها هم جهنمی ها میان قیامه، حالا این بهشتی ها به جهت این که حالا امام نداشتن اما آدم خوبی بودن، کارای خوبی هم کردن، محاکمه نمیشن؟ چرا محاکمه میشن؟ میفرماد که بعد در روز قیامت اینا آیه رو میخونم، و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، اجرشون رو بهشون میدن، میان روز قیامت اینا رو محاکمه میکنن، به اندازه‌ای که بدن عقوبت میبینن، به اندازه‌ای که خوبن چی؟ خب میرن بهش. ابهام ندارن که، معاند نبودن که. تا اینجا بحث شد. اینجا همه اینا رو گفتیم بر این آیه 58، میگه ای پیامبر ذالک نتلوه علیک من الآیات، میفرماید این قضیه حضرت عیسی، این جریانی که ما تا حالا گفتیم برای تو، اینا این قضیه یک از آیات هست. یعنی چی؟ یعنی ظرفیتی است که این عالم داره. و ذکر الحکیم دیگه چی برات گفتیم؟ دیگه این ذکر حکیم یعنی قرآن. یعنی ما دو تا چیز برات آوردیم، یعنی همین قرآن را آوردیم، به قول علامه طباطبایی میفرمان قرآنی که از حیث آیات و بینات محکم و هیچ باطلی در آن راه ندارد. به این جهت میگن ذکر حکیم. هم جریان عیسی را درسته، اینم تو قرآن است، ولی این تو قرآن است جدا. خود قرآنم به اعتبار داشتن آیاتی که سنت این عالم رو روشن میکنه، سبک زندگی الهی را روشن میکنه، نشون میده این عالم اگر کسی ظرفیت این عالم رو بشناسد با معنویت چقدر راحت از این معضلات و مشکلات عبور میکنه. این هم برای تو پیغمبر آورد. خدا از اینجا تو این آیه میبینه خوب وقتیه که این جریان مباهله را گزارش بده، وقت خوبیه. قضیه را گفته است، قضیه تولد حضرت عیسی علیه السلام گفته است، جریان مباهله را همتون بلدین. من کلش را میگم، آیاتش هم میخونم، سندای اهل سنتش هم آوردم که بگم که اصلا مسئله چیه بودن نیست. اینجا جریان را که میدونید که اگه حالا کسی خواست دنبال کنه، تو این کتاب مبانی نظری نبوت و امامت صفحه 122 مفصل هست، رو سایت هم این کتاب هست، یعنی همون کتاب رو بیاری صفحه 122 شو، سندای خوبی اینجا هست. جریان از این قرار است که اول میخونیم بعد آیاتشون، که منطقه نجران که به اصطلاح 70 دهکده داشته است و نقطه مرزی حجاز و یمن بوده است، در آغاز اسلام این منطقه برعکس همه منطقا اینا مسیحی بودن و اینا اومدند و چه کار کردند؟ بالاخره مسیحیت تو این منطقه راه انداختند. حضرت پیامبر که تشریف آوردن مدینه و حکومت اسلامی تشکیل دادن، اومدن با اینا صحبت کردن که ما برنامه‌مون و حقمون است که کل منطقه رو می‌خوایم مدیریت کنیم، مدیریت اسلامی می‌خوایم بکنیم، منطقه رو هم که توانش داریم، حقمون هم هست، کل منطقه منطقه است که بالاخره این اعراب با این هویت می‌خوان که از این حالت ملوک و طوایفی و هرج و مرجی درارن. این یک حق به اصطلاح، حتی به قول حالا ماکیاول هم میگه که بابا یه جایی که هرج و مرج است، اگه یک کسی با شمشیر هم اومد اونجا رو کنترل کرد حقشه. میگه از این جهت حقشه که دیگه آخه هیچ کس امنیت نداشته، حالا همه امنیت دارن، هست، ما هم داریم تو روایت که اگه فقیهی هرج و مرجی بود، فقیه خود نه اینکه بیاد نظر خودشه بده دیکتاتورا، فقیه اومد دید نه کشور هرج و مرج است، موظف است که حتی علی سیف شمشیر وردارد بیاد منطقه را آروم کند و واجب است هم که خودش حکومت کنه، و اگر که اومد حکومت کرد، فقیه دیگه حق ندارد بیاد در کارش دخالت کند، بقیه بر فقیه میشه و حکمش هم قتل است. حالا اینا بحثای عجیب فقهی سیاسیه. عرضم اینجاست، حضرت به اینا نامه نوشتن که ما به شما پیشنهاد میکنیم اسلام رو بپذیرید، نامه و بالا ادامهش اینه. اینا نامه رو که دیدن نشستن با همدیگه صحبت کردن. من یه تیکه نامه رو میخونم، این نامه از محمد صلوات الله علیه و آله، اینجوری شروع میشد: به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. دقت کنید، همه اونایی که مسیحیت قبول دارن، حتی اسماعیل اینجا نیورده است. بعد میگه این نامه است از پیامبر به، یعنی از اسم حضرت خودشون میارن، به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش میکنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت مینمایم. شما را دعوت میکنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید. ببین اصلا بحث این که بیان مسلمان بشید نیست توشا، و در ولایت خداوند وارد آیید. اگر دعوت مرا نپذیرفتید باید به حکومت اسلامی مالیات یا جزیه بدید. ببینید چرا من اومدم، بالاخره پدرم در اومده، یک لشکری درست کردم، این لشکر حقوق میخوان، من این منطقه رو آرام کردم، شما رانت که نمیشه باشه. همین کاری که علم، این سپاهی که علم ما داریم، این ارتشی که داریم، بالاخره محل خرجش هم میدیم یا نمیدیم؟ اومدیم خرجش هم میدیم. خب حالا اون روزم که این شکل نبود، مالیات جدا از جزیه که نبود، همین جزیه همه کارا رو باش میکرده. بعد میفرمان که حکومت در برابر این مبلغ کم از جان و شما، جان و مال شما دفاع میکند و در غیر این صورت به شما اعلان خطر میشود. جمله رو ببینید، یعنی ما هیچ مدافع دیگه شما نیستیم، یعنی ما یه حکومت تشکیل میدیم با این خصوصیات خودتون میدونیم، ولی دعوت، دعوت سیاسی نیست اولشا، دعوت الهیست. میگه آقا ما پیشنهاد میکنیم شما دارین بنده ها رو میپرستی، یعنی دست میذاره رو چی؟ چون حالا جالب است، بعد خودشونم از این ادعا عدول نکردن. نمایندگان پیامبر که حال وارد اونجا شدن، نجران شدن، ایناشو من نمیخونم. به هر صورت اینا هم آدمای کم فکری نبودن، جزان فکر کردن، بالاخره یه هیئت مفصلی رو 60 نفر آدمای متفکر، آدمای پخته، آدمای پیر جهان دیده، همه اینا هم تو این 60 نفر هست، اومدند و وارد شدن دیگه در مدینه. مذاکرات شروع شد. خب اینجاش رو من از اینجا شروع میکنم. آیه اینا به پیامبر گفتن که چرا میگی که ما بنده میپرستیم؟ جمله خودشون است که نه، ما عیسی را خدا میدانیم، جز این است که خدا خلق میکنه، خب اینم که مرده زنده میکنه، خب وقتی مرده زنده میکنه، خب یعنی خلق کردنه دیگه، ما خدا میدانیم، یعنی پسر خدا به معنای این است که نه، ما براش الوهیت دیگه، اینا سه تا الوهیت، مقام الوهیت قائلیم. و حضرت فرمودن که نه، شما میپرستید و صلیب هم تازه میپرستید، از خوردن گوشت خوک هم پرهیز نمی کنید. حالا این چی بود؟ از که ظاهرا نقطه ضعف خود اینا بود، از تو متون اینا این هست، یعنی من اینجور یادمه که این یه ضعفی است که حضرت دست گذاشتن که شما به خود متون خودتون، یعنی این انجیل هم عمل نمی کنید. اینا گفتن که خب آخه اگه میگی حضرت عیسی پسر خدا نیست، خدا نیست، خب باید که پس بابا داشته باشه. حضرت فرمودن که خب حالا بذاریم ببینیم خدا چی میگه. اینم مهمه، ببینید حضرت میتونستن دقیقا اینقدر عقل داشتن که حرف بزنن، ولی چون میخوان فقط حکم خدا جاری بشه، گفتن بذارین در ازای جواب شما من مأمورم که حکم خدا رو بگم. آیه اومد، آیه رو نگاه کنید. انه مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پیغمبر بگو که قضیه حضرت عیسی عین قضیه چیه؟ حضرت آدمه. مگه آدم را ماده نداشت؟ خلقه من تراب ماده داشت، بعدم گفتیم که چی؟ کن و یکون، بشو و شد. خب حضرت عیسی هم که ماده داشت، تو شکم مادرش جنین بود اینا، بعدم روح خودمون رو برش دمیدیم، مثل این که بر آدم دمیدیم. شما مگه حضرت آدم را میگین پسر خداست؟ هیچ مسیحی نمیگه آدم پسر خدا. به همون دلیلم پس حضرت عیسی پسر خدا نیست. خب این آیه که اومد، البته اونا ول نکردن، گفتن که خیلی خوب، پس همین که مادرش حضرت مریم است پدر نداره، پس بازم پسر خداست. زیر بار نرفتند. اینجا آیه اومد که پیامبر اینجا دیگه باید یه چهره دیگه ای از ظرفیت این عالم رو نشون بدیم. آیه رو میخونیم بعد با هم بحث میکنیم. پس تا اینجا که مشخص شد، من میخوام اینجا چند تا نکته بگم. ببینید آقا، این آیه آیه‌ایست بر اساس اندیشه رقیب، اصطلاحا بهش میگن کلام. ما دو جور با دشمن و دوست حرف میزنیم. یه وقتی که دعوتشون میکنیم به دلایل روشن، ادعو الی سبیل ربک بل حکمه، ما با مردم دنیا گاهی با اندیشه های متین عمیقشون وارد گفتگو میشیم، گفتمان میشیم، اینا میگن حکمت. یه وقت نقل اونقدر آمادگی تفکر ندارن ولی دل روشنی دارن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه ول موعظه الحسنه. موعظه حسنه یعنی چه؟ یعنی با فطرتشون، نه حالا با اون عقل اونجوریشون، نه صحبت میکنیم. این یه تفسیر است، حالا بد نیست این تفسیر، ما میتونیم با این بحثمون ادامه بدیم. بعد ادامه آیه چیه؟ و جادل هم بلتی هی احسن. یعنی نگفت سه جور دعوت کنی، خوب دقت کنید، گفت دو جور. ادعو الی ربک به همون دوتا، بالحکمت والموعظه الحسنه. اما گفت اگر زیر بار نرفت یه روشی دیگه هست، نه برای دعوت به سوی خدا، نه برای اینکه اثبات کنیم ناتوان است در اندیشیدن الهی. من خواهش می‌کنم به این دقت کنید، ما دعوت الهی دو جور بیشتر نداریم. هیچ وقت شما از طریق کلام و جدال هیچ کس را نمیتونین به سوی خدا بیارین طبق این آیه. اما اگه طرف کل شقی کرد، بهش میگی به این زیبایی که آقا خب دلیل نیست که چون حضرت عیسی علیه السلام پدر نداشته است پس پدرش خداست. خب دیگه به این دلیل که آدم هم پدر نداشته است اما پسر خدا نیست، خب این دلیل. خب حالا بگن که مادرش کیه؟ ببخشید، حالا تو شکم مادرش که به دنیا اومده است، درسته مادرش حضرت مریم است، چون پدر نداشته است پس بازم پدرش خداست. خب اینجا میگه که نه پیغمبر، ببین آیه را من بعد یه آیه ول کنید، آیه 61 میگه چی؟ فمن حاجک فیه من بعد ما جا اکمن العلم. اگر پیامبر بعد از این چم روشن شد مسئله، اینا رو من انشاءالله آروم آروم عرض میکنم، میخوام فضا دست رو بیاد. اگر بعد از این که مسئله روشن شد، حاجک بازم با تو چیکار میکنن؟ حجت، هی دلیل میخوان بیارن. فقل، بیا و مباهله کن. پس مباهله یا اینا مال بعد از اینه که طرف نپذیرفته از حق را. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که رفقا روش قرآن بعضنم روش مهاجس، روش کلامیست، روش جدالیست، جدال احسن، ولی همه قرآن جدال نیست. خب حالا اگه یکی بیاد بگه که فلان دانشمند چون اهل کلام بوده است و روشش آنتولوژیک است، این آقا از اسلام بیرونه. خب پس اسلام هم از اسلام بیرونه؟ متاسفانه اینجا ما عصبانیم از این قضیه. بیان بگن آقای مطهری چون که بحثای کلامی میکردن، آقای مطهری بعضن در بحثای کلامی میکردن، خدا رحمتشون کنه، خدا ما را با این علمان مشهور کنه به لطف و کرمش، این مردان الهی. بله بحث آیت الله شاه‌آبادی، کتاب شذرات المعارفشون پر کلام است. زمانه زمانه کفر بوده است، زمانه کفر همین کتاب نبوت آقای مطهری تمامه کلامیست. یک کتاب قطور دارن آقای مطهری، اتفاقا اون کلامیست. یک کتاب خیلی نازک دارن، اون رادنا اون روشش قدسیست و به اصطلاح حکمیست. بنا اینه که بعضن که میخوای خلع اصلاح کنی کفرا، باید ثابت کنی اشتباه میکنی. نمیگن روش کلام، ولی آقای مطهری تماما کلامیست. آقای مطهری اون حکمتهاش، گفتم ای کاش اینا میمدن این قسمتهایی که حضرت علامه مطهری در رابطه با تاریخ اهل البیت، سیره اهل البیت، چه دقایقی چه ظرافی. من همین اخیراً که این مقاله راجع به حضرت امام حسن رو تنظیم میکردم رو سایتم، از واقعا استفاده میکردم از علامه مطهری، چه نوری تو این کلام هست، چقدر دقیق دنبال میکنن امام حسن را، نورانیت امام حسن را ایشون. اینا که میگن آقای مطهری آنتولوژیک است و فقط علم کلام بوده است، علم کلام هم که هیچ وقت دعوت الهی نیست و هیچ وقت نقشی در حیات دینی نداشته است، اینا مطهری نخوندن. من اصلا اینقدر ناراحتم که میگم اینا میخوان شخصیت های قدسی تاریخ ما رو بگیرن از ما. خب این آیه جلو ما، آقا این آیه، این قرآن روش کلامی هم داره یا نداره؟ طبق خود آیه، من باز دوباره عرض داشته باشم، از حضرت رضا علیه السلام پرسیدن که خدا جدالم کرده است تو قرآنش؟ حضرت فرمودن نعوذ بالله که به پیامبرش بگه جدال بکن، خودش نکنه. خوب روایت دقت کردی، راوی زرنگ بود، گفت که کجا؟ گفت اونجایی که گفت ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، آخره آیه آخره سوره یاسین. فرمودن این جدال خیلی، اینقدر این روایت به درد من خورد، 7-8 سال پدر من یه مسئله در آورده بود، چون این آیه رو نمیدونستم جاش کجاست. اگه این آیه رو شما جدال نبینید، بحثای معارف معادی علامه و ملا صدرا رو نمیتونید بپذیرید. خب ما هم مسئله داشتیم، وقتی حضرت رضا فرمودن نه این جدال است، جدال یعنی چی؟ یعنی طبق عقیده خودش باش حرف بزن. چون این طرف اینجوری بود که به اصطلاح میگفت خدا خلق کرده، معاد قبول نداشت. عبی ابن خلف از اسمش اومد گفت که این استخونا رو پوسون داره چطوری؟ گفت مگه خودت قبول نداری که خدا خلق کرده؟ گفت حالا خدا که خلق دوباره خلق کنه. یه دیو اومدن گفتن خب یعنی پس خدا فردا ما را قیامت که میشه چیکار میکنم؟ استخونا رو دوباره زنده میکنه طبق این آیه. بابا این آیه جدال است. از این آیه به قول آیت الله جوادی، من از آیت الله جوادی همش استفاده کردم، اینجا فرمودن که با آیه ای که جدال است شما نمیتونید حکمت استفاده کنید، با آیه جدال فقط میتونید لل اسکات خصم و سر جاش بشونی. حالا همه این حرفا رو زدم یا نه؟ پس ما قرآنمون 3 تا حرف داره، دعوت به حق میکند از طریق حکمت پر از قرآن، دعوت به حق میکند از طریق وعظ پر از قرآن، به صحنه میاد برای شکست دادن جریان غیر توحیدی، نه مسیحی یا یهودی. ما سرمون نمیشه به طریق چی؟ کلام، که اصطلاحا میگن جدا. خب حالا با این وضع پس مشخص شد که این آیه مبتنی بر روش کلامی جواب مسیحیت رو داد، بازم کله گرفتن. حالا مباهله پیش اومد. ببینید پس یک دعوتشون کرد به حق، نپذیرفتن، بعد به روش کلامی باشون بحث کرد، نپذیرفتن، بعد مباهله پیش اومد. من این آیه را میخونم و انشاءالله مقدمه باشد برای جلسه ای بعد. این آیه 60 را خیلی علامه طباطبایی هم حسابی ازش استفاده کرده. پس آیه 59 گفت چی؟ گفت پیغمبر بهشون بگو نه ول معتلی، اومدین یه دنگ و فنگ علم کردید که چون حضرت عیسی بابا نداره پس خداست و پسر خداست؟ نه، بهشون بگو چی؟ نه، آدمم بابا نداشت و پسر خدا نبود. اون وقت تا همینجا خدا ول نکرد، یه قوت قلبی به پیامبر داد که پیامبر حال اومدن. جمله رو ببین، الحق من ربک، ادامه کیه؟ ادامه حرف خداست که پیامبر ما بادیم، عذر میخوام خراب کردم. نمیگه الحق معک، میگه الحق من ربک، یعنی حق با پروردگار تو است. علامه طباطبایی اینجا استفاده میکنه، میگه یعنی همه من اومدم با تو در صحنه. یه وقتی خدا میگه خدا با تو است، یعنی برو جلو ما هم بادیم. میگه اینا نگفت، تفسیر نگاه کنین، با اینکه این که دروغ نیست که خدا با همه هست، به موسی علیه السلام گفت، اما میگه که نه، من جمله علامه را میخونم، حق از ناحیه پروردگار توست، نه آن که خدا، نه آن که حق با خداست. آخه حق که با خدا معنی میده، میگه پروردگار تو که تو را تو این تاریخ برده است در صحنه که بشریت رو نجات بده، الحق من ربک، حق با پروردگار توست. ادامه جمله الان که من میفرمان که این منجر میشه که پیامبر با یک امید کامل و یک امتیاز خاص ادامه بدن کار را. ادامه آیه مشخصه، فلا تکن من الممترین، یعنی پیامبر هیچ گونه شکی نداشته باش که مسئله به نفع تو تموم میشه. این یخت بحث میبرد، من خیلی نمیرستم وقت دونه حالا بگیرم. ببینین، یه وقت حضرت امام الان انقلابی آورده است که با استعمار و استکبار درگیر بشه. تا اینجا حضرت امام نمیدونن تا کجا این درگیری باید ادامه پیدا کنه. حضرت امام میدونن این حقه که آوردن، مطمئنن، اما اینکه چقدر استکبار عقب میرونن، چقدر استکبار به حاشیه میره، نمیدونن. وظیفه شون رو انجام میدن، بقیه شون هم به این مربوطه، بهشون مربوطه. اما اگه آیه اومد که الحق من ربک، حالا کی؟ 60 نفر مسیحی با این هیبت، با این بالاخره صفایی دارن، اهل دیانتن، آدمای کافره بی خودی که نیستن، متدین، دنیا دیده. خب پیامبر نمیدونن چقدر بر اینا پیروز میشن. آیه اومد که نه، تمامش میکنی. دلیلش هم بعد، فلا تکن من الممتری، یعنی تو این قضیه تا انتها میری. بعدش هم که میدونید بعدش مباهله اومد، اون بنا شد که اینا به اونا نفرین کنن، اونا به اینا نفرین کنن، که بالاخره آخر سر وقتی که دیدن وای این پنج تن را پیامبر آورده است، انشاءالله با هم بحث میکنیم، اون به اصطلاح مسئول اصلی، اون اسقف بزرگشون گفت آقا چیزی میبینم. من این جملهش آوردم بعدن میکنم، کسایی را میبینم که اگر اینا نفرین کنن زمین و آسمان به هم دوخته میشه. این آیه همینه، میخوام میگه پیغمبر برو جلو تا آخر هستی. حالا انشالله به این انقلاب اسلامی هم همین خطاب شده است، دشمن نمیدونه. بله اومدند و بعدم مباهله شروع شد که ما در مباهله رفقا خیلی چیزی گیر میاریم. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرمان همین حالا ما آماده، جمله شو این است، این گوی و این میدان، یعنی پس این مباهله سند ادامه حقانیتی است که ما در دلش دیدیم. حالا میریم جلو ببینیم هست، میتونیم درست نگاه کنیم، چون من شما که اگه بخوایم به خودمون نگاه کنیم که همچه علیه السلام من که نیستم، خودتو میدین. نسألو کمند او که یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه. و فثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که متحد با حقیقت قرآن مجید کریم بود، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت که قلبشان تمام قرآن بود رو در ما شعله‌ور بگردد. الهی قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، قرآن زنده این عالم را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قرآنی برای حیات دینی ما بسیار آماده است. پروردگارا ما را قدر شناس این انقلاب بگردان، ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما. رهبری عزیز، این امید ادامه این انقلاب در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.